اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به حمله کیمیایی روز شنبه در سوریه که حداقل 80 کشته بر جا گذاشت، ضمن محکوم کردن حکومت بشار الاسد، ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را نیز به دلیل حمایت از دولت اسد در این حمله مسئول دانست. رئیس جمهور آمریکا در حالی که این حمله کیمیایی را غیر موجه عنوان کرد، گفت که مرتکبین آن بهای گزافه را پرداخت خواهند کرد. ایالات متحده از روسیه خواسته است تا به صورت فوری به حمایت بی قید و شرط خود از حکومت سوریه خاتمه بخشیده و با جامعه بین المللی همکاری کند تا جلو حملات بی‌رحمانه سلاح کیمیایی در سوریه گرفته شود. دیپلمات ها می گویند شورای امنیت ملل متحد بر اساس تقاضای نو کشور امروز دوشنبه یک جلسه اضطراری را در مورد این حمله کیمیایی دایر می کند. در حالی که سوریه و روسیه دخیل بودند در این حمله را رد می کنند، مامورین نجات می گویند که خانواده های را در خانه هایشان و یا پناهگاه ها با دهنهای کف کرده که خفه شده بودند یافتند. به گفته مساعدت کنندگان، بیش از 500 نفر که اکثر زنان و اطفال بودند، به خاطر مشکل تنفس، کف دهن و سوزش چشم به مراکز صحی منتقل کردند. به گزارش خبرگزاری ها، جنگجویان جیش اسلام که یگانه گروه شورشی باقی مانده در شهر دومای سوریه می باشند، با اردوی سوریه توافق کرده است که از غوطه شرقی خارج شود. بر اساس این توافق، جنگجویان گروه جیش الاسلام ظرف 48 ساعت دوما را تخلیه کرده و به شمال سوریه به شهر جاربلس در نزدیکی مرز با ترکیه خواهند رفت. قرار است پلیس نظامی روسیه برای تطبیق خروج جیش الاسلام در دوما مستقر شود. همچنان اگر عضو از این گروه خواهان خروج از شهر نیست، می تواند به طور مسالمت آمیز در آنجا باقی مانده و توقیف نخواهد شد. بر اساس این توافق، شورشیان باید تمام محبوسینی را که در قید دارند آزاد سازند. کوریای شمالی برای اولین بار به ایالات متحده گفته است که برای مذاکره روی خلع سلاح شبه جزیره کوریا آماده می باشد. یک مقام آمریکایی گفت که در ملاقات مجوزه بین کیم جونگ اون و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور کره شمالی و آمریکا، این موضوع مطرح خواهد شد. این مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت که تماس‌های سری بین مقام‌های دو کشور در این اواخر جریان داشته و در این تماس‌ها پیونگ یانگ آمادگی خود را برای نشست بین رهبران کره شمالی و آمریکا ابلاغ کرده است. سارنوال ارشد محکمه بین‌المللی جرایم روز یکشنبه گفت که در جریان خشونت‌های اخیر در باریکه غزه، اسرائیل و حماس شاید مرتکب جرایم جنگی شده باشند. دفتر فاتو بن سودا با نشر یک اعلامیه نگرانی عمیق این محکمه را در مورد گلوله‌باری سربازان اسرائیلی بر فلسطینی‌ها در جریان مظاهرات بزرگ در باریکه غزه ابراز داشته گفت که خشونت علیه غیر نظامیان چنان که در غزه اتفاق افتاده جرم جنگی محسوب می شود. و در اشاره به رهبران حماس در این اعلامیه آمده است که استفاده از حضور افراد ملکی و منظور پوشش فعالیت‌های نظامی نیز جرم جنگی است. دفتر خانم بن سودا در حال بررسی احتمال جنایات جنگی در جنگ سال 2014 بین حماس و اسرائیل است. مقام‌های فلسطینی می‌گویند حداقل 31 نفر در گلوله‌باری اخیر سربازان اسرائیلی بر مظاهره کنندگان فلسطینی کشته شده است. و مقام‌های امنیتی سومالیا می‌گویند مقادیر زیاد پول نقد را که از ابودبی به میدان هوایی مقدشو آورده شده بود ضبط کردند. دو مقام امنیتی سومالیا به صدای آمریکا گفتند که 3 بکس را که حاوی 9.6 میلیون دلار است ضبط کردند و تحقیقات در مورد جریان دارد. یک مقام دیگر گفت که محمد احمد عثمان العامدی سفیر امارات متحده عربی به میدان هوایی آمده بود تا این پول را تسلیم شود. العامدی به صدای امریکا گفت که این پول تعلق به سفارت نداشته و مربوط به وزارت دفاع سومالیا برای معاش سربازان آن کشور است. او گفت دولت سومالیا از رسیدن پول اطلاع داشت. امارات متحده عربی در حال آموزش دهی سربازان سومالی است. اما وزارت دفاع سومالیا می گوید که مجموع معاشات سربازان کمتر از $1,000,000 است. اما در این بکس ها نزدیک به $10,000,000 وجود داشت. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
شنونده عزیز سلام، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش های این برنامه. کمپین فرعی پولیو روز دوشنبه در 23 ولایت افغانستان آغاز می گردد. میبند احمدزی مسئول برنامه محو پولیو در افغانستان در مصاحبه با مکیه منیر خبرنگار رادیو آشنا در کابل در مورد آغاز این کمپین فرعی پولیو صحبت کرده است.
جناب میبند صاحب، در مورد کمپین فرعی که فردا آغاز میشه معلومات بدین که در چند ولایت است و چی تعداد از اطفال تحت پوشش قرار میگیره؟
این کمپین در 189 ولسوالی 23 ولایت کشور سبا را اندازی میگرده انشالله. در حدود 6 میلیون طفل زیر 5 سال در این کمپین مورد هدف ماست، اما در بعضی جای با سبب نامنی شاید کمپین تطبیق نشه.
در کدام مناطق تطبیق نمیشه؟
در مجموع در تمام کشور در حدود 27 ولسوالی است که بخشای از این ولسوالی یا مشکل دارد. بعدم کلی ولسوالی یک مشکل داشته باشه، تو ولسوالی را بسیار به تعداد محدود داریم. فرضاً ولسوالی خاکریز ولایت کندار که در حدود 13000 طفل در اوج مس میشه و ولسوالی برمل که در حدود 29000 طفل در اوج از واکسین باز میمانه. همچنان در ولسوالی گومل، بخشی از گومل، گومل مرکزی در پکتیکا در حدود 11000 طفل مس میشه. بیشترین اطفالی که است در زون شرق کشور از واکسین باز میمانه که در حدود 29000 در ولایت ننګرهار، در ولسوالی های مختلفشان در حدود 17000 در ولسوالی ولایت کنر و در حدود 2500 در ولایت لغمان از واکسین باز میمونه.
و در ولایت کندوز آیا شما مشکل ندارین؟ تمام اطفال میتونید تحت پوشش قرار بدین؟
در کندوز فعلا در جایی که کمپاین پلان است فعلا کدام مشکل خاص نداریم.
پیامتون چیست به خانواده ها؟
به تمام خانواده ها می پیام ماسک. من که گفتم که 7 واقعه است، از جمله 7 واقعه 5 واقعش از خانواده هایی هستند که واکسین رد میکردن و تمامشان امیال پشیمان هستن. تمامشان امیر میگه که کاش که ما اطفال خدا واکسین میکردیم. ما میخوایم از خانواده که مواجه به این قسم پشیمانی نشه و کوشش کنن نه تنها اطفال خود بلکه اطفال خانواده هایی که به اطرافشان هستن و را هم تشویق کنن که اطفال خود واکسین کنه تا این مرض از افغانستان به خیر به صورت دائم از بین بره. ما تا که همی یک ویروس هم در کشور باشه هر طفل می کشور خطر پولیو مواجه است و ما مجبور و مکلف هستیم که این ویروس از بین ببریم، چون تمام جهان توسط امی واکسینی که ما امروز تطبیق میکنیم از بین برده و انشالله ما هم میتونیم از بین بریم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ریاست شهرسازی ننګرهار در مساحت 42000 جریب زمین ساخت یک شهر جدید را به مرکز پیشنهاد کرده است. مقامات در ریاست شهرسازی ننګرهار میگویند به منظور کاهش تراکم نفوس و ترافیک این تصمیم را گرفتند. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا آمریکا از جلال آباد در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
تراکم نفوس و ترافیک شهر جلال آباد در حالی که با گذشت هر سال افزایش می‌یابد، اما مقام‌های مسئول هنوز سایه دقیق از نفوس و ترافیک جلال آباد را ندارند. اما ریاست شهرسازی ننگرهار میگوید که جغرافیای کنونی شهر ظرفیت نفوس کنونی را ندارد و به ایجاد شهر جدید نیاز است. انجینر عبدالقهار حیدری رئیس شهرسازی ننگرهار برای رادیو آشنای صدای آمریکا میگوید که برای کاهش تراکم نفوس شهر جلال آباد اعمار یک شهر جدید را به مقامات در کابل پیشنهاد کردند که از همه امکانات زندگی عصری برخوردار خواهد بود.
یک شهر جدید جلال آباد پیشنهاد کردیم که سر از او طرح ما کار میکنیم، از ساحه سمرخیل تا باریکا و از باریکا تا پیوی کندو که در مجموع کلش 42,000 جریب زمین میشه. از این جمله زمین ما در حدود 10,000 جریب زمین زیر سروی کردیم، عملا سر پلانه توپوگرافیش کار میکنیم و ایره ما به نام شهر جلال آباد جدید که با تمام معیارات و استانداردهای شهری عیار خواهد بود، این شهر انشاءالله ما سرشکار میکنیم و روزای نزدیک افتتاح سرویش خواهد کردیم.
به گفته مقام های ریاست شهرسازی ننگرهار، این شهر جدید گنجایش دست کم 1,000,000 نفوس را خواهد داشت. رئیس شهرسازی ننگرهار می افزاید که تصمیم دارند تا ذخایر اموال تجارتی را نیز به بیرون از جلال آباد منتقل سازند تا تراکم ترافیکی شهر کاهش یابد. در همین حال آقای حیدری می گوید که کار دو جاده بزرگ را در امتداد دریای کابل در نواحی 7 و 8 شهر جلال آباد به زودی آغاز می کنند که این کار نیز سبب کاهش ترافیکی خواهد شد. در همین حال باشندگان و فعالان مدنی مدیریت ناسالم در دوائر شهرواری و شهرسازی را علت بی‌نظمی ترافیکی و شهری در جلال آباد عنوان می کنند. شکرالله پاسون یکی از این فعالان می گوید که ریاست های شهرسازی و شهرواری جلال آباد هنوز طرحی را برای بهبودی وضعیت شهر عملی نکردند.
ریاست شهرسازی جلال آباد و همچنین شهرواری جلال آباد هیچ پلانی به وسط شهر جلال آباد را ندارد. اگر از مرکز هم پلان برش داده شود، آنها ظرفیتی آن را ندارد که شهر جلال آباد را وسیع کند. ما در شهر میبینیم که بعضی مارکت ها که پارکینگ دارد، پارکینگ هایشان هم به دکان ها تبدیل شده است. وسایط ما میبینیم که در سر سرک توقف میکنند. شهرواری جلال آباد و ریاست شهرسازی ننگرهار از پلان های خود نظارت هم نمی کند.
ولی باشندگان شهر از پلان های آینده ریاست شهرسازی خوشنود به نظر می رسند و می گویند که براندازی پروژه های جدید جاده ها و شهر جدید جغرافیای کنونی شهر تغییر خواهد یافت. محمد عمران شهروند شهر جلال آباد است.
دولت که شهر نو می سازه بسیار خوب است. ما یک سهولت است، هم سرک است خوب می سازه اور جه تفریح پیدا می شه، ازدحام کم می شه، ملک ما به ترقی می شه. مازی بسیار خوش است.
بر اساس معلومات ریاست شهرسازی ننگرهار، یک شهرک معیاری برای پوانتون ننگرهار و یک شهرک معیاری برای عادت کنندگان در این ولایت به زودی ساخته می شود که کارهای مقدماتی آن آغاز شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بن علی یلدریم صدر اعظم ترکیه برای گفتگو با مقام‌های افغانستان روز یکشنبه وارد کابل شد. در همین حال وزارت داخله ترکیه اعلام کرده است که پروسه اخراج 591 پناهجوی افغان در ولایت شرقی ارزروم تکمیل شده و قرار است آنان توسط یک طیاره چارتر هفته آینده به کابل انتقال یابند. در مورد وضعیت زندگی پناهجویان افغان در ترکیه و اینکه آیا اخراج این پناهجویان با موافقت حکومت وحدت ملی افغانستان صورت گرفته است و یا خیر، حفیظ آصفی مصاحبه ای را با فریبا نوا خبرنگار مستقل در استانبول انجام داده که با سخنان خانم نوا آغاز می شود.
افغانایی که از افغانستان یا از خود ایران طرف ترکیه میان، اکثرشان از طریق وان میان، یک شهر سرحدی است در ترکیه که اکثرش کردا اونجا زندگی میکنن و در اونجا اکثرشان میان طرف یک شهر دیگه به نام ارزروم و شرق ترکیه هست، پیاده میاین با خانواده های خود و اگر دستگیر شوند که تار معلوم میشه که اکثر فعلا دستگیر میشن، در مثل یک زندان واری اونا را میبرن خانوادگی، اما زنا جداستن، مردا جداستن، فکر کنم خانوما با طفلا میباشن و تا جایی که میشنوم بسیار نفر گنجایش نفر بیشتر از او در زندان ها هستن. مثلا اگر بندی خانه برای 1,000 نفر جور شده، 2,000 نفر اونجا هست فعلا. دیگر با وضعیت خوب نیست، نان اوشان میتن مونتا مثل یک بندی خانه است. بالاخره
کسایی که در اونجا رفتن با استفاده از حقوق پناهندگی خود به حکومت ترکیه درخواست پناهندگی را راجع نساختن. و دیگه ای که میخواستم بپرسم که آیا ترکیه بعضن ای افغانا را در صورتی که واجد شرایط باشن میپذیره و یا اصلا قوانین ترکیه هیچ نوع پناهندگی را قبول نمیکنه؟
فعلا افغان ها زیاد هستن مقیم ترکیه که درخواست پناهندگی کردن، اما ترکیه تقریبا 20,000 نفر، خود ترکیه، دولت ترکیه میگه در از اول 2018 تا حال که 4 ماه میشه 20,000 نفر از افغان ها داخل ترکیه شدن. میگه ما دیگه نمیتونیم پناهنده قبول کنیم. اما اینایی که در زندان ها هستن و دستگیر شدن، اینا دسترسی ندارن برای حقوق خود. یک خانواده هست که میشناسیم از ایران برام زنگ زدن، گفتن که اینا فعلا یک خانم حامل است با شوهر خود، دمی زندان هستن، چطور میتونن که براین، چطور میتونن که پناهندگی بتن. بعد از اون من زنگ زدم برای چند نفری که در دولت ترکیه میشناختم، برام گفتن که یک مؤسسه حقوق بشر است، فامیل در ایران یا افغانستان باید فرم خانه پوری کنن در اینترنت که باز وکیل از طرف از اون مؤسسه برد بندی خانه و از اون طریق اینا میتونن که با مقایمات صحبت کنن و با ملل متحد صحبت کنن. موضوع در جریان است. تا جایی که خبر دارم مؤسسات حقوق بشر در جریان هستن و ببینیم که چی میشه. فعلا موضوع جاری است و عاجل است.
در حال است که صدر اعظم ترکیه به افغانستان سفر کرده، فکر میکنین که برگرداندن این پناهنده به دوباره به افغانستان به اساس توافق میان حکومت افغانستان و ترکیه صورت گرفته و در این مورد صحبت هم خواهد شد؟
من فکر کنم صحبت خواهد شد، اما چیزی که پشت پرده است من آگاهی ندارم بین سیاستمدارا. صرف چیزی که از مردم است و از عکس العمل مردم ترکیه من براتون گفتم میتونم. افغان ها در ترکیه مشکل عمده مثلا چیزی که در ایران است که حق خانه خریدن ندارن، باید از یک ایرانی اسم ایرانی استفاده کنن که خانه بخرن یا موتور بخرن. در ترکیه او حقوق هست، تا جایی که مثلا اقامت داشته باشی یا پناهندگی بودی حق و حقوق از ایران بیشتر میته. از او خاطر زیاد افغانایی که در ایران به 40 سال زندگی کردن حال طرف ترکیه میاین. آزادی بیشتر است، حقوق بیشتر است، و اینمی عرصه ساختمان سازی برنایی بیشتر افغانا اینجا کار میکنن. اما ترکا فعلا میگن که ما 3.5 میلیون سوریایی آمده، ما دیگه نمیتونیم، ما خود ما کشور غریب هستیم، دیگه نمیتونیم. فکر کنم که عکس العمل در مقابل افغان ها تغییر کرده. در خود مطبوعات ترکیه اینه میره میبینم که میگن ما دلسوزی میکنیم اما ما خود ما کشور فقیر هستیم، چطور بتانیم؟ اما ببینیم چی میشه بین افغانستان. من فکر میکنم موضوع سیاسی بین ایران و ترکیه همیالا به خاطر افغان ها بسیار حساس شده. از پارسال تا حالا سیاستمدار ترکیه و ایران چند دفعه روبرو شدن و مجادله کردن راجع به مسئله افغان ها. یک چیز دیگه میخوایم که در مطبوعات یک پروپاگاندای مطبوعات دولتی ترکیه مخصوصا یک پروپاگاندا است که ایران میخواد کل افغان ها را 2.5 میلیون افغانی که در ایران است روان کنه طرف ترکیه. اینم یک ترس خاص برای ترکا پیدا شده، در حالی که فکر میکنم اطور نیست. ایران فکر نکنم که افغان ها را کشیده، خود افغان ها در اختیار خود
خب یک شایعه است بیشتر ده.
بله یک شایعه است منتها تاثیر گذاشته.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سعیده اعتباری از یک کمپ پناهندگان در پاکستان تا یک نمایشگاه در موزیم اسمیتسونیان واشنگتن سفر قابل ملاحظه حتی بی‌نظیر داشته است، زیرا وی در منطقه ای زندگی می کند که فرصت‌های کمتری برای افراد معلول از جمله یک زن ناشنوا در محیطی که تحت تسلط مردان است میسر می شود. منزه شاهد خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است که نسرین محمود عزیزی آن را تقدیم می کند.
سعیده اعتباری از طفولیت بعد از گذشتاندن یک مریضی شنواییش را از دست داد. او هیچگاه حرف زدن و سخن گفتن به زبان اشاره را نیاموخت، اما وی برای آنچه به دست آوردن سند فراغت از مکتب لیسه و هنر طراحی جواهرات خیره کننده است، عازم ایالات متحده گردید که از طریق آنلاین عرضه می گردد.
My older brother introduced me to Turquoise Mountain, where I took a test and was selected for training for me.
برادر کلانم مرا به نهاد فیروزکو معرفی کرد، جایی که من امتحان را سپری کردم و برای آموزش ساختن جواهرات آماده شدم.
نهاد فیروزکو یک سازمان خیریه برطانوی است که در بخش احیای میراث‌های فرهنگی و تاریخی در افغانستان کار می‌کند. این سازمان خیریه سال قبل نمایشگاهی را برای معرفی آثار هنرمندان افغان در موزیم فریر سکلر در سمیتسونین ایالات متحده برگزار کرد که شامل نمایش جواهرات و طراحی های اعتباری بود.
I went to the museum 1 year ago where my work was on display. There were people from many different countries.
من یک سال قبل به سمیتسونین، جایی که کارهای من به نمایش گذاشته شده بود، رفتم. در آنجا مردم از کشورهای مختلف بودند و از من پرسیدند که از کجا هستم. آنها شگفت زده شده و تعجب کردند که چگونه هنر را آموختم و به آنجا رسیدم.
اعتباری می گوید دوست دارد تا روی طرح‌های پیچیده کار کند، حتی اگر ساعتها طول بکشد. وی اکثراً در کار خود از مایه‌های هنرمندان سنتی و معاصر افغان پیروی می‌کند و می‌گوید احساس می‌کند از طریق جواهرات با مردم پیوند دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حدود 1% نفوس جهان با بیماری دماغی که اختلال دو قطبی نامیده می شود زندگی می کنند. مشخصه این بیماری نوسان خلق و خو به سوی افسردگی و یا نشاط می باشد. در بسیاری مواقع تعامل و صحبت بیمار با دکتر روانشناس، اعضای خانواده ها و دوستان می تواند علائم بیماری را کاهش دهد. تحقیق کنندگان در دنمارک می گویند که با کمک تکنولوژی های عصری، علائم بیماران را تعقیب و پیگیری کرده و میتوان کمک به موقع به آنان فراهم کرد. قدیر مشرف گزارش جورج بوتیک خبرنگار صدای آمریکا را تقدیم میکند.
اختلالات دماغی دو قطبی در نزد بیمار از حالت خفیف تا شدید ظاهر میشود. اما تمام بیماران دوره‌های از بشاش بودن و افسردگی را تجربه میکنند که هر کدام علائم مربوط به خود را دارد. در دوره‌های نشاط و بشاش بودن و بیش از حد هیجان زده، بیمار بی نهایت فعال بوده، کمتر می‌خوابد و بسیاری اوقات تصامیم خطرناک می‌گیرد. اما خلق و خوی افسرده آن بیماران را به گریه وامی‌دارد، ساعات طولانی در بستر باقی می‌مانند و بسیاری اوقات به خودکشی می‌اندیشند. پیتر هگلاند که خود از بیماری دو قطبی رنج می‌برد می‌گوید این حالت زمانی است که بیماران به یک نفر ضرورت دارد تا خبرشان را بگیرند.
If you feel depressed, it can be really tricky and hard to tell people.
واز اوقات که شما احساس افسردگی میکنید واقعا دشوار میباشد کسی را فرا خوانید و بگویید که من به کمک نیاز دارم.
مونسنسو یک شرکت دنمارکی یک اپلیکیشن تلفن های هوشمند را ساخته است که میتواند خلق و خوی و رفتار مالک تلفن را تحلیل کند و دکتر و اعضای خانواده اش را هشدار داده با خبر سازد. مادس ترایر بلوم یکی از بیماران دو قطبی که این اپلیکیشن را استفاده می کند می گوید وقت احساس عصبانیت می کند یک دکتر از دور وضعیت او را مراقبت می کند و به سرعت با وی زنگ زده و جویای احوالش شده است.
This measuring back to a clinician and the clinician is able to call you back when she sees something.
وقتی دکتر و روانشناسان با کمک این اپلیکیشن آگاه می شوند که بیمار مشکل دارد، دوباره به بیمار زنگ می زنند و جویای احوالش می شوند.
بر علاوه به منظور ثبت رفتار و برخوردهای بیمار با سایر افراد که می توانند بر صحت روانیشان نیز تأثیر داشته باشد، این اپلیکیشن همچنان به برخی ارزیابی های خودی توسط بیمار نیز ضرورت دارد. کریستوفر سودرستن، روانشناس سویدنی، برای بررسی بیمارانش از این اپلیکیشن استفاده می کند.
این
نوع یافته های اپلیکیشن می تواند در مشارکت با بررسی خودی بیمار یک سر نخ را فراهم کند که آیا یافته های آنان با داشته های مراکز مراقبت های سی همخوانی دارد و یا متفاوت است.
بیماران دو قطبی که این اپلیکیشن را استفاده کردند می گویند که ثبت تغییرات اولیه خلق و خویشان به آنان کمک می کند تا علائم ایجاد شده ناشی از بیماری را در نزدشان تداوی کنند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و گزارش آخر این برنامه این است که حمله مزنون با گاز در منطقه دوما در نزدیکی پایتخت سوریه 40 تن را کشته است. این مطلب را کارمندان طبی، فعالان و تیم‌های نجات بیان داشتند، در حالی که گروه دفاع ملکی سوریه رژیم این کشور را در حملات بر ملکی‌ها متهم می‌کند. رژیم سوریه هر نوع دست داشتن در حمله با اسلحه کیمیایی را رد می‌کند. عبدالواجد عادل گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این باره تقدیم می‌کند.
این حمله مزنون با گاز ناوقت شنبه وقت رخ داد که قوت‌های حکومت سوریه به تعقیب نقض آتش‌بس با لشکر اسلام تهاجمشان را در دوما یا غوطه شرقی دوباره آغاز کردند. از تیم‌های نجات کسانی که خود را از همه پیش به محل حوادث می‌رسانند نقل قول شده است، خانواده‌های را دریافتند که در بین خانه‌ها و پناهگاه‌هایشان خفه شده بودند و از دهنشان کف بیرون برآمده بود. دفاع ملکی سوریه که به نام کلاسفیدها مشهورند توانست 42 تن از قربانیان را بیرون نویس کنند، اما به سبب بوی زننده که نفس کشیدن را دشوار می ساخت نتوانستند به کارشان ادامه بدهند. این مطلب را سراج محمد سخنگوی این گروه بیان داشت.
تابع نظام القصف بشکل مکثف اکثر بشکل اعناف جميع انواع الاسلحه حكينا عنها.
رژیم سوریه به آتشباری شدید خود با تمام انواع سلاح ادامه می دهد. بمب‌های بیرلی از طریق هلیکوپترها که دارای مواد زهری‌اند پرتاب کردید. کسانی که میگویند که ممکن کلورین یا کدام نوع دیگر مواد زهری باشد، کسی تا حال نتوانسته است که آن را بشناسد. بدبختانه تا این لحظه کارگران طبی مربوط به دفاع ملکی به خانه ها داخل می شوند و مردم را مرده می یابند. در حدود 1200 نفر تلفات به وقوع پیوسته است. ما در مورد اطفال و مادران صحبت نمی کنیم که در اینجا تلف شدند. تیم دفاع ملکی در جاهای اساسی هنوز رسیده نمی توانند، برای اینکه تیراندازی شدیداً جریان دارد. رژیم در صدد است تا منطقه را کاملا خالی از سکنه سازد.
سراج محمد حکومت را متهم می کند که خانه ها، کلینیک ها و تسهیلات نجات دهنده ها را با مواد انفجاری و بمب‌های بیرلی مورد حمله قرار می‌دهد و به این ترتیب عملیات نجات را با مشکل مواجه می‌سازد. در یک بیانیه که از طرف دفاع ملکی و جمعیت طبی سوریه آمریکایی به نشر رسیده است، گفته شده است که بیشتر از 50 تن که بیشترشان زنان و اطفال بودند به مراکز صحی برده شدند. این مردمان مشکل تنفسی داشتند، چشمانشان سوزش داشت و از دهنشان کف بیرون می‌آمد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفت حداقل 80 تن در دوما که از جمله آنها 40 تن آن از اثر خفه شدن مردند کشته شدند. اما این گروه گفت که خفه شدن به سبب تخریب پناهگاه ها رخ داده است. این گزارش به طور مستقل تا حال تصدیق نشده است. حکومت سوریه هر گونه دست داشتن در این کشتارها را انکار می کند. در یک بیانیه که از طرف سانا آژانس دولتی سوریه به نشر رسیده است، گفته شده است که این اکاذیبی است که از طرف لشکر اسلام به نشر می رسد و آن را مساعی ناکامی خوانده است تا به این ترتیب پیشروی حکومت را در ساحه دوما کند بسازد. مسئولیت یک حمله با اسلحه کیمیایی در غوطه شرقی در 2013 نیز به گردن حکومت سوریه انداخته شد که در آن به صدها تن جان باختند و این کار سبب گردید تا ایالات متحده تهدید به عمل نظامی بر ضد رژیم سوریه کند. بعداً ایالات متحده از این کار ابا ورزید. رژیم بشار الاسد از دست داشتن در استعمال اسلحه کیمیاوی در جریان 7 سال جنگ داخلی سوریه انکار ورزیده و گفته است که این کشور در سال 2013 تمام ذخایر اسلحه کیمیایی خود را نابود کرده است و این کار به اساس یک توافق با ایالات متحده و روسیه به تعقیب حمله بر قطب شرقی انجام یافته است.
شنونده گرامی، این بود خبرها و گزارش ها در برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. لحظاتی بعد همکاران پشتو خبرها و گزارش ها را از همین استودیو تقدیم می کنند. نیم ساعت بعد از آن همکاران دری خبرها و گزارش ها را تقدیم می کنند.
آمریکا